دوستان عزیز، مروری داشتیم بر رباعیات خیام و مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری. در ادامه قند پارسی با کارگاه شعر و سخنان استاد اسماعیل امینی در خدمت شما هستیم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره معنای شعر، خب رسمش این است که تو مدرسه، مثلا تو دانشگاه، وقتی شعر رو میخونن یه چیزی هم به عنوان معنی اون شعر میگن که به نثر مینویسیم. حتی انقدر عادت شده که بعضی ها خود اصل شعر رو نمیخونن و معنی ها رو میخونن. این معنی ها ممکنه کمک بکنه به اینکه ما شعر رو بهتر بفهمیم، برای اینکه به هر حال توی شعر ممکنه که مثلا یه لغت سختی باشه یا یه مقدار جابجایی نحوی و اینها باشه، نیازمند این باشیم که کسی کمکمون کنه برای اینکه منطق زبان اون شعر رو بفهمیم. ولی اگر عادت بکنیم به اینکه شعر رو به نثر برگردونیم و بعد بفهمیم، این موجب میشه که بسیاری از زیبایی‌های شعر رو از دست بدیم. شعر باید به همون صورتی که هست خوانده بشود و به همون صورتی که هست ما عادت کنیم که از همه زیر و بم‌ها، فراز و فرودها، موسیقی، تداعی‌ها، لحن، از همه اینها لذت ببریم. مثل دیدن فیلم سینمایی توی سینماست. هم اون محیط تأثیر داره، همون پرده بزرگ و اصلا شیوه نورپردازی که اونجا هست، اتاق تاریک، یا مثلا سیستم صدای سینمایی به حساب که پخش می شود، موسیقی متن فیلم، مجموعه اینها. ما وقتی مثلا همون فیلم رو توی گوشی تلفن همراه نگاه می کنیم، بسیاری از این ویژگی ها رو از دست میده. حالا مثلا تصور بکنید که یک فیلم سینمایی رو یک نفر فقط مثلا خلاصه داستانش رو یا فیلمنامه‌اش رو فقط بخونه، و معلومه که بسیاری از ویژگی‌ها رو از دست میده. بنابراین تکیه کردن به معنی‌های نثر نوشته شعر یک جور جفا کردن نسبت به شعره. من به نظرم میاد که حتی اگر ما معنی یک شعر رو نفهمیم، مثلا شعر سختی باشه، شعر مثلا قصیده خاقانی باشه، فقط از خوندنش و از موسیقیش لذت ببریم خیلی بهتر از اینه که می‌خوایم تک تک بیت‌ها رو دوباره به نثر بنویسیم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاس از همراهی شما و تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
به نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. دوستان، اگرچه سفر ترامپ به خلیج فارس تحولات منطقه را تحت شعاع قرار داد، اما در هفته گذشته توافق امریکا و حماس، توطئه جدید امریکا برای غزه و همچنین ادامه بمباردمان غزه توسط صهیونیست‌ها از رخدادهای مهم غرب آسیا بود که امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها و گفتگوها پیرامون مسائل روز منطقه مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari_mashhad. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری باشید. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا توافق امریکا و حماس بدون مشارکت رژیم صهیونیستی بود. در پی توافق مستقیم حماس و امریکا، ایدان الکساندر نظامی دو تابعیتی امریکایی اسرائیلی آزاد شد. امریکا نیز متعهد شد زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه را فراهم کند. شبکه خبری الجزیره در گزارشی به بررسی توافق میان جنبش حماس و دولت امریکا برای آزادی ایدان الکساندر، اسیر امریکایی اسرائیلی در غزه پرداخته و نوشت که این اتفاق رژیم صهیونیستی را غافلگیر و در موضع ضعف قرار داد. این توافق که بدون هماهنگی با رژیم اشغالگر و از طریق مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و حماس حاصل شد، به منزله دومین تجربه امریکا در گفتگو با گروه‌های غیر دولتی در خاورمیانه است. تجربه مشابه با توافق پیشین این کشور با جنبش انصار الله یمن که با هدف تأمین منافع راهبردی آمریکا در منطقه صورت گرفت. در این مقاله که مرکز اطلاع رسانی فلسطین نیز آن را بازنشر داده، آمده است که در هر دو مورد منافع رژیم صهیونیستی عملا نادیده گرفته شده است. در توافق با یمنی ها موضوع توقف حملات موشکی به اراضی اشغالی یا آزادی ناوبری کشتی های اسرائیلی مورد توجه قرار نگرفت. در توافق با حماس نیز هیچ صحبتی از آزادی سایر اسرای اسرائیلی نشده، در حالی که کمک‌های بشردوستانه به غزه جزئی از این توافق است. این اتفاقات به گفته کارشناسان نشانگر اولویت یافتن منافع آمریکا بر منافع متحد دیرینه اش در منطقه است. پیرامون مذاکرات آمریکا با حماس و همچنین یمن، بشنویم تحلیل محترم عباس حاجی نجاری، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
مشابه همین روند رو ما در گفتگوی آمریکا با انصار الله می‌بینیم. یعنی وقتی اونجا هم در اون بحث تهدیدها آمریکایی‌ها موفق نشدن، ناچار شدن به همچین و تسلیم در برابر انصار الله و با توافقی که انجام دادن درخواست کردن که انصار الله به ناوهای آمریکایی حمله نکنه، بدون اینکه بحث رفع حصر بنادر رژیم صهیونیستی مطرح بشه. یعنی آمریکا اینجا هم هیچ قدم و عقب نشست. اما در مورد بحث غزه، واقعیت مثلا اینه که آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه به بن‌بست رسیدن. رژیم صهیونیستی به رغم اون کشتارهای سنگینی که داشت و داره و ادامه میده، این چشمانداز و استراتژی روشنی برای پیشبرد اهداف خودش در غزه نداره و تنها چیزی که خود رسانه‌های صهیونیستی داره اعتراف میکنن اینه که نتانیاهو جنگ غزه رو گروگان گرفته برای بقای حکومتش در سرزمین‌های اشغالی. خب این نکته نیست که به نظر بیاد آمریکایی‌ها بیش از این حاضر باشن براش هزینه بپردازن، چون جدا از آن هزینه‌های مادی و تسلیحاتی که به هر صورت آمریکایی‌ها در طی این سال‌های اخیر رژیم صهیونیستی کمک کردن در طی این جنگ 500 اندی روزه، شما می‌بینید آخرین تجهیزات نظامی آمریکایی‌ها برای کشتار مردم و کودکان فلسطینی به کار گرفته شد، الان خب اینا میبینن دستاوردی نداشتن. ضمن این که بار اصلی جهانی اعمال از رژیم صهیونیستی رو آمریکایی داره متحمل میشن و این بحران جدی رو برای تفکر لیبرال دموکراسی در جهان ایجاد کرده. حالا ما هم واکنش رو در خود آمریکا میبینیم، در آخرین اخبار هم در واقع واکنش های اتحادیه اروپا که به نوع اتحادیه اروپا دیگه نشون داد که توان ادامه همراهی رو نداره و تأکید و درخواست داره که به نوعی با خواهش کمک ها رژیم صهیونیستی رو وادار کنه که دست از جنایات مردم علیه مردم غزه برداره و اون حصر اقتصادی رو برطرف کنه. ریشه اصلی تلاش ترامپ این گونه که بیاد به نوعی با حماس به توافق برسه به این برمیگرده. آمریکایی‌ها دارن صحنه رو می‌بینن، یعنی کاملا واقفن به این صحنه که رژیم صهیونیستی به لحاظ نظامی نمیتونه موفق بشه. و مهمتر از همه این که سرنوشت اسرا هم خب برای اینا کاملا یه سرنوشت مبهمی است. نتانیاهو نشون داده که حاضره از خون همه اونا بگذره برای اینکه موقعیت خودش رو تثبیت کنه و این چیزی نیست که در خود جامعه رژیم صهیونیستی این پذیرفته بشه. شما روزهای اخیر ببینید اعتراضات مردمی گسترده‌ای که صورت گرفته علیه این سیاست نتانیاهو که داره در واقع عبور میکنه از اون باقی مانده اسرا، نشون دهنده اینه که رژیم در داخل هم با مشکل مواجه.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. ما در این برنامه تلاش داریم که روزهای دوشنبه همین ساعت نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. اما هفته گذشته رژیم صهیونیستی در آستانه 15 می روز نکبت جنایت ها علیه فلسطینی ها را هم افزایش داد. وزارت ستامه فلسطین در غزه روز جمعه گذشته از شهادت 109 فلسطینی طی 24 ساعت در تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و زخمی شدن 216 نفر دیگر خبر داد. در این بیانیه آمده است که در کمتر از 12 ساعت 100 فلسطینی در شمال نوار غزه به شهادت رسیده است. در همین حال دکتر منیر البرش مدیر کل وزارت ستامه غزه جمعه گذشته اعلام کرد که نوار غزه شاهد وحشتناکترین قتل عام پاکسازی قومی است و در 36 ساعت 250 نفر به شهادت رسیده است. مدیر کل وزارت ستامه غزه تأکید کرده که بیش از 150 مجروح به بیمارستان علاوده و بیمارستان اندونزی منتقل شدند. وی به بمباردمان هدفمند بیمارستان ها در نوار غزه هم اشاره کرد و گفت بیمارستان ها به صورت هدفمند به وسیله اشغالگران هدف قرار می گیرند. وی تأکید کرد که اشغالگران از سلاح های مدرن و ممنوعه بین المللی برای هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی استفاده می کنند. سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی غزه هم در همین راستا اعلام کرد که اتاقهای عمل پر از مجروحان است و دیگر امکان تداوی مجروحان با جراحات شدید در این بیمارستان ها وجود ندارد. وزارت ستامه فلسطین در غزه نیز اعلام کرد از ابتدای 18 مارس که رژیم صهیونیستی جنگ و تجاوزات خود را از سر گرفت، 2985 فلسطینی به شهادت رسیدند و 8173 نفر دیگر زخمی شدند. موضوع مهم دیگر این است که نتانیاهو طرح اشغال کامل غزه را هم مطرح کرده که البته با انتقادهایی در داخل اراضی اشغالی مواجه شد. در شرایطی که فشار خانواده‌های اسرای صهیونیست و به طور کلی افکار عمومی اسرائیلی‌ها برای پایان جنگ و آزاد کردن اسرای اسرائیلی از غزه به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، اما منتقدان معتقد هستند که نتانیاهو همه پیشنهادات برای آتش بس و تبادل اسرا را به شکست می‌کشاند. اما چنانچه اشاره شد، هفته گذشته یکی از رویدادهای مهم به نام روز نکبت بود که در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد توجه بیشتر قرار گرفت با توجه به تجاوزات و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در نوار غزه. پیرامون همین موضوع با هم تحلیلی بشنویم از محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستانی. آقای مختاری به موارد گوناگون اشاره کرده، از جمله خوابی که آمریکا و صهیونیست‌ها دیدن که غزه را تخلیه کنند و بار دیگر ملت فلسطین را آواره کنند و نکبت دیگری را رقم بزنند. البته به گفته آقای مختاری این خواب آمریکا و صهیونیست‌ها تعبیر نخواهد شد و ملت فلسطین با عزم و اراده‌ای که دارند می‌توانند همچنان دشمن را مایوس کنند و سرزمین خود را از اشغال اشغالگران نجات دهند. با هم بشنویم صحبت‌های آقای مختاری را.
خب روز نکبت یک روز تاریخی و یک نقطه سیاهی در دل تاریخ امت اسلامی و علل خصوص سرزمین های اعراب و عرب های مسلمان و ملت شریف فلسطین هست. خب در اون حادثه دلخراش با توجه به حاکمیت استکبار جهانی و توطئه ها و نقشه هایی که برای اسکان این غده سرطانی یعنی صهیونیست ها در سرزمین های اسلامی در فلسطین حاکم بود، وضعیت بسیار دلخراش و دقتباری با وجود آمد. ملت مسلمان فلسطین از سرزمین های خودشان رانده شد و آواره شدند و این داغ متاسفانه قریب به بیش از نیم قرن و نزدیک یک قرن هست که ادامه داره. خب طبعا این یک حادثه تراژدی که بوده و در طول این تاریخ هم متاسفانه به اشکال مختلف تکرار شد، یک نکته در شرایط کنونی تغییر کرده و یک نکته همچنان متاسفانه باقی هست. اونی که باقی از سوس‌عنصری یک عده حاکمان به نام کشورهای اسلامی یا کشورهای عربی است که همون گونه که اون زمان سوستی به خرج دادن، سوس‌عنصری به خرج دادن، ضعف به خرج دادن و نسبت به جنایاتی که صورت گرفته بود سکوت کردن و تسلیم زور و استکبار شد، متاسفانه امروز هم این روند ادامه داره. حکومت های سرزمین های عربی متاسفانه تحت نام ها و پیمان های مختلفی که از طرف آمریکایی ها دیکته میشه و اونها خودشان دارن همراه و عیار میسازن و در برابر جنایاتی که صورت میگیرد سکوت کردن و سکوت مرگباری هم انجام دادن. نه تنها سکوت کردن بلکه جنایات صهیونیست‌ها را امضا میکنن با سکوت خودشان، با پیمانهایی که میبندن، با رابطه‌ای که برقرار میکنن. بنابراین پس از این جهت فضا چندان تغییر نکرده. ممکنه شکل ظاهری حاکمیت‌ها تفاوت‌هایی پیدا کرده باشه، ولی اون تفکر رعب و وحشتی که عرب ها متاسفانه نسبت به دشمن داره، نسبت به استکبار جهانی، این وضعیت تغییر نکرده. اما اون چیزی که تغییر کرده ملت مسلمان فلسطین هست و عزم و اراده آهنین مجاهدین فلسطین هست، چون اونها تا کنون منتظر بودن شاید اعراب و هم نژادهای عربشان در سرزمین های مانند مصر و مانند عربستان و مانند برخی از کشورهای دیگه عربی به فریاد اونها برسن و دست کمک و سوی اونها دراز بکنه در برابر دشمنشان اینها هم بیستن. خب حالا متوجه شدن که باید خودشان روی پای خود بیستن و خودشان باید جبهه را باز بکنه، که خب جبهه مقاومت امروز در حقیقت ثمره عزم و اراده مردم مسلمان فلسطین هست، علل خصوص مجاهدین سرزمین غزه است که همچنان پابرجا پرقدرت هست، علارغم اینکه کل دنیای غرب تمام انرژی و نیروی خودشان را در اختیار صهیونیست‌ها قرار دادن تا این ملت را کلن از پای در بیارن و وادار به هجرت بکنن و بالاخره یک روز نکبت دیگه را به شکل امروزی و نوینش رقم بزنه، اما این ملت همچنان شهادت را ترجیح میدن از زندگی ذلت‌بار. و در حقیقت همون گونه که برخی از رهبران و بزرگانشان گفتن، ما از امام حسین درس آزادی آموختیم و بالاخره همون گونه که او حاضر نشد تسلیم ظلم و استکبار بشه، اینها هم تسلیم نخواهد شد. و لزام اون خوابی را که استکبار دیده، اون خوابی را که صهیونیست‌ها و آمریکا دیدن که غزه را تخلیه کنند، ملت فلسطین را آواره بسازند و نکبت دیگری را رقم بزنن، این خواب تعبیر نخواهد شد و این ملت با عزم و اراده آهنی میره که از خود به نمایش گذاشتن، انشاءالله میتوانن همچنان دشمن را مایوس بسازن و سرزمین خودشان را از اشغال اشغالگران نجات بدن.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا این که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طبق گزارش ها در حال تدوین طرحی برای انتقال دائم 1 میلیون فلسطینی از نوار غزه به لیبیا است. پیرامون این موضوع با هم بشنویم تحلیلی از محترم الیف سباغ، کارشناس مسائل فلسطین از کرانه باختری، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبتهایی داشت. پیرامون این موضوع بخشی از صحبتهای آقای سباغ آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان می شود.
بله، این طرحی هست که ارائه شده و برخلاف اینکه وزارت خارجه آمریکا اون رو تکذیب کرده و حماس هم اعلام کرده که چون این طرحی رو دریافت نکرده، ولی هیچ بعید نیست که آمریکا همچین طرحی رو بخواد انجام بده و فلسطینی ها رو به هر جایی مجبور به کوچ اجباری بکنه. ولی به نظر من این خبری است که از جانب صهیونیست ها ترویج داده شده، منتشر شده، واکنش آمریکایی ها رو ملاحظه بکنند. پس این طرح یک طرح اساسا اسرائیلی هست و رژیم صهیونیستی میخواد از قدرت آمریکا بر ضد ساکنان غزه و عرب ها استفاده بکنه. وزارت خارجه و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی خودداری کردن از اینکه اظهار نظر بکنن در خصوص این طرح، ولی اساسا این طرح کوچاندن اجباری ساکنان غزه به لیبی یک طرح صهیونیستی است. ترامپ هم دشمن ملت فلسطین است و تمام این موارد تأکید میکنه که کوچاندن اجباری اشکال مختلفی داره، انگیزه های مختلفی داره و طرح‌های مختلفی برای اون متصور هست، ولی در اصل کوچاندن اجباری نوار غزه به هر جایی در جهان این هست که مسئله فلسطین و آرمان فلسطین نابود بشه، چرا که کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها از ساکنان نوار غزه کوچاندن اونها رو از کرانه باختری هم به دنبال خواهد داشت و این همان طرح‌های تلمودی رژیم صهیونیستی هست و نتانیاهو مأمور انجام اجرای این طرح شده تا آرزوهای توراتی خودشون رو محقق بکنند. و جهانیان به خوبی آگاه هستند که هدف نهایی نتانیاهو همین هست.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، برنامه نگاهی به غرب آسیا و آخرین خبرها از مسائل روز جهان از جمله مسائل مهم غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار را میتوانید شننده باشید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
با دومین بخش اسب تروای پرتغالی از خاطرات جهان با شما همراهیم. خاطراتی سربمهر از غربی ترین تا شرقی ترین نقاط جهان. و فرمان شاهزاده هنری، سنگال، گامبیا و کنگو یکی پس از دیگری اشغال شدند و دریانوردان پرتغالی موفق شدند از خط استوا گذر بکنند. اونا هر ساحلی را به نام کالایی که از اونجا به دست می آوردن نامگذاری می کردن. در ساحل آج با کشتار فیلها آج فراوانی به دست آوردن و ساحل گینه را به خاطر فلفلش که معروف به قله بهشت بود ساحل قله نامیدن. ساحل برده و ساحل طلا هم نام سرزمین های دیگه‌ای بود که به تازگی فتح شده بودند و متناسب با بهره‌ای که به اشغالگران بخشیده بود نامگذاری شده بود. بعد از شاهزاده هنری که در سال 1460 میلادی درگذشت، برادرزادش راه او را ادامه داد و بالاخره دریانوردی به نام دیاز بعد از عبور از طوفان‌های سهمگین اقیانوس اطلس موفق شد به جنوبی ترین نقطه آفریقا برسد. دیاز به دلیل تمام سختی هایی که طوفان های اقیانوس به او تحمیل کرده بود این نقطه از جهان را دماغه طوفان ها یا دماغه ناامیدی نامید. اما این اتفاق بر پادشاه پرتغال که راحت و آسوده به تخت خود نشسته بود نتیجه بسیار شیرین و خوشایند بود. پادشاه که امیدوار بود از این پس به موفقیت ها و ثروت بیشتری دست پیدا بکنه این نقطه را دماغه امیدنیک نامید. حالا پرتغالی ها میتونستن به سمت شمال حرکت بکنن و خود به هندوستان برسانن. ده سال بعد از موفقیت دیاز، پادشاه پرتغال یکی از دریانوردان نام‌آورش به ساحل واسکو دو گاما را راهی اقیانوس کرد. او او به ساحل شرقی آفریقا رسید، اما هنوز نتانسته بود راه رسیدن به هند پیدا بکنه. در او روزگار تجارت شرق آفریقا در انحصار بازرگانان مسلمان و عرب بود و اونا اسرار خدا بر غربی ها بازگو نمی کدن. گاما نقشه شرورانه کشید. او بازرگانانه و کشتی خودش دعوت میکرد تا بتونن اسرار مسیر هندوستانه از زیر زبان اونا بیرون بکشن. گاما بسیار خشمگین بود تا ای که بالاخره تانست تاجری را پیدا بکنه. وقتی احمد بن ماجد با کشتی دوگاما آمد، تمام جزئیات راه هندوستان را به زبان آورد و منشی دوگاما با هیجان و شتاب تک تک کلمات او را یادداشت کرد. پرتغالی ها به هندوستان رسیدند و بدین ترتیب یک دریانورد لاوبالی آغاز استعمار هند رقم زد. یکی از مراکز اصلی بازرگانی در هندوستان شهری بود به نام کالیکوت که شاهزاده هندی بر آن حکومت میکرد. شاهزاده وقتی از ورود پرتغالی ها با خبر شد، اونا را به قصر خود دعوت کرد. تجمل و شکوه قصر شاهزاده چشم پرتغالی ها را خیره کرده بود. تخت آراسته‌ای که با جواهرات و گوهرهای درشت تزئین شده بود و نیز دستبند و گردنبند طلای شاهزاده بیش از هر چیز نگاه پرتغالی‌ها را به سمت خود می‌کشاند. اونا مطمئن شدند که به سرزمین ثروتمند پا گذاشتند. وقتی دوگاما از شکوه پادشاه پرتغال برای شاهزاده گفت، شاهزاده با خوشحالی از تجارت پرتغالی ها در کالیکوت استقبال کرد. اما در بازار اتفاق دیگه ای رخ داد. مردم دست و کالاهای پرتغالی ها نمی زدن و عملا معامله ای رخ نمی داد. پرتغالی ها تصمیم گرفتن بازگردن، اما شاهزاده هندی از اونا طلب مالیات کرد و دوگاما که قصد پرداخت مالیات نداشت، چند نفر از بزرگان شهر که به کشتی او آمده بودند گروگان گرفت و آزادی اونا را مشروط و چشم پوشی شاهزاده از مالیات کرد. شاهزاده هندی و جای برخورد سرسختانه با گروگانگیری پرتغالی ها نامه محبت آمیز و پادشاه پرتغال نوشته کرد و اونا را به دوگاما داد. بالاخره پرتغالی ها راهی کشورشان شدند، در حالی که چند تن از گروگان ها را نیز با خود می بردن. بعد از دوگاما از پای ترای زیادی از پرتغال به سمت هندوستان آمدند. کشتی های تجاری و نظامی که ماموریت داشتند از توپ‌ها و تسلیحات آتشین خود بر رسیدن به منافع تجاریشان بهره ببرند. بازرگانان پرتغالی بعد از ورود به هندوستان با حاکمان محلی ارتباط گرفته و مکان‌هایی را برای انبار کردن کالا از اونا می گرفتن. اما این انبارها بعد از مدتی پر می شد از سلاح‌های جنگی، سلاح‌هایی که قرار بود آتش افروز جنگ‌های داخلی در هند باشد.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان روز اول ثور، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
خوش آمدی یاسر جان. چایت یخ نشوام.
آجد به چای نبود. چی حال داری خودت؟
چی بگویم، چی حالی میشه داشته باشم؟
میگم همسرت عاطفه جان چی حال داره؟
به خدا اگه بفهمم، یک قسم شده. میدونی بعد از او تکر من یک شو، حتی یک شو نتونستم خواه کنم.
میفهم.
عاطفه از امو اولم کم گپ بود، حالا خودی که بیخی دور از جانش گنگه شده.
باور کن احمد جان، وقتی شنیدم چی اتفاقی برات افتاده جدکه خوردم. بازم شکر که خودت و زنت از این تکر جان سالم به در بردن. شکر.
نمیدونم بگویم خدا را شکر یا نه. خوشویم، خسورم، بیادر زنم، هر سهشان از دنیا رفتم.
عجب، خدا رحمتشان کنه. واقعا سخت است، درد سخت است.
میدونی یاسر جان، از سرس نمیتونم خواب کنم. همی که چشمای خود بسته میکنم، او تکر پیش چشم میاید. آخه من دریور بودم، هرش کوشش کردم که برک بگیرم نشد، نمیشد، موتر برک نمیگرفت.
احمد جان، به قول معروف عجلشان رسیده بوده. باور کن معجزه شده که خودت و زنت زنده مانده. معجزه.
در روز از این ماجرات هر میشه. میدونی فقط بگویی که یک سال شادم بیشتر. چقدر سخت از خدای
بیچاره زنت.
عاطفه حتی یک دفعه هم گریه نکد.
بله، زنم میگفتم از چدام گریه نکده، آرام بودم.
آرام بوده چون هنوز در شک است، از شک بر نیامده.
میداری احمد جان، من شنیدم اگه آدم گریه کنه باور کن بهتر میشه. سعی کن کاری کنی گریه کنم، گپ بزنم. سکوت خوب چیزی نیست. ای
بابا، هر بار که خواستم در مورد مرگ پدر و مادرش گپ بزنم،
خب
گپ یک سون دیگه برده. هیچ خوش نداره که درباره این موضوع صحبت کنه.
پس یک کار کو، من میگم شاید بهتر باشه یک دکتر عقلی عصبی ببریش.
راست میگی، اون فکر خوب است. یعنی میفهمی خودم هم این فکر میکنم.
زنم خیلی خوش داشت همراش گپ بزنم، میخواست بیای پیشش. حتی باشه پیشش باشه، ولی عاطفه جان گفته نیازی نیست، میخوایم تنها باشم.
بخشش باشه، از خودت معذرت خواهی میکنم.
چرا؟
میفهم که شما قصدان کمک است.
نه پروا نداره، بالاخره واکنش آدم ها متفاوت است. یک نفر خوش داره گپ بزنه، یک نفر خوش داره آرام باشه. ما چند سال میشه که با هم رفت آمد داریم، رفیق هستیم. هر زمان هر کاری داشتی فقط کفایت میکنه به من تلفن کنی. خوب
میدونم یاسر جان، خودت کم برای ما زحمت نکشیدی. چایت هم که یخ شد، چایت بخور، از خرما هم نوش جان کن. چی سیل میکنه عزیزم؟ چه روی اولی ششتی؟
هیچ، آسمان رو سیل میکردم.
آسمان؟
وقت غروب بسیار مقبول میشه. میگم احمد، یادت هست روزی که تکر کردیم آسمان همه قسم مقبول بود؟
نه، من یادم نیست.
چطور یادت نیست احمد؟ برات گفتم سیل کو با آسمان، نزدیک غروبم بود، یادت نیست؟ بگویی که یک نفر در آسمان کشته شده و خونش پخش شده، به نهایت زیبا بود.
میگم عاطفه جان، تو هم با اون روزی که تکر کردیم فکر میکنی؟
بعضی وقتا فکر میکنم.
میدونی عاطفه، خوش دارم بیشتر با هم گپ بزنم در مورد اون تکر.
چرا؟
خب گپ زدن باعث میشه که مسئله رو بهتر درک کنیم.
چی مسئله ای رحمت جان؟
خب همین مسئله مرگ دیگه. پدر جان، مادر جان، رشید،
رویشان پرخون شده بود. پدرم خود چشمایش باز مانده بود. من فکر میکنم با آسمان سیل میکرد. آخه آسمانم پرخون بود، بسیار زیبا، همه چیز عالی بود.
عاطفه، تو حالت خوب است؟
مگرم غیر زیبایی بود احمد؟ ها؟ میدونی خیلی خوش هستم که پدرم زیبا مرد. رشید و مادرم نتونسته بودن به زیبایی پدرم از دنیا برن. معلوم بود که درد زیادی کشیدن. اما خب سعی کردم دیدم که پدرم نگاهش با آسمان پر از خون است. اونم همه چیز تکمیل میکرد.
میگم میخوای که بریم دکتر؟
دکتر؟ بر چی؟
خب تو حتی یک بارم برای پدر و مادرت گریه نکردی.
خب چرا باید گریه کنم؟
یعنی خودت از رفتنشان غمگین نشدی؟
احمد جان، همه ای ما میریم یک روزه. ما و خودت هم میترسیم در او تکر کشته شویم.
بله، خدا سر ما روشنی کرد.
وای احمد، خیلی خوش داشتم که ما میمردم. یعنی نگاه ما هم با آسمان میبود، چقدر خوبش میشد.
میگم من میرم داخل خانه عزیزم، تو هم بیا خانه.
حتما میایم، باش که دقیقه آسمان رو سیل کنم. چقدر زیباست واقعا.
چند وقت می شد که عاطفه یک قسمی شده بود. البته از اول هم یک قسمی بود. نگاه عاطفه و جهان اطرافش خاص بود. چیزایی که می دید من نمی دیدم. همیشه یک چیزایی برش مهم بود که هیچ به چشم ما نمی آمد. با همه یه چیزا من دوستش داشتم. عاطفه اهل کتاب خواندن بود و با دیگه دخترهای زمین تا آسمان فرق می کرد. میگم اشتکای کجاستن رایلا جان؟
همراه نسیم رفتن خانه بی بیشان. تو چرا تنها آمدی؟ عاطفه جان کجاست؟
خانه است. ما هم جایی بودم، خانه نرفتم. اما از سر رای خود دیدم از این طرف ها تیر میشم، گفتم یه خبری هم از خودت بگیرم.
الهی خیر ببینی، خوب کدی بیا در جان. خدا بیا مرزه خوشویده، خیلی زن خوبی. اتفاقا امی دیروز کد عاطفه جان تلفونی گپ زدم.
خوب؟
مثل همیشه بود، خوب و خوش. شو باشی ای دختر، چی یک روحی داره نام خدا. عجب دختر قویست. ما خاگه بودم باور که دیوانه می شدم.
آره خیلی سخت است، راست میگی، خیلی سخت.
آدگه سخت چطور نیست؟ پدر و مادر و بیادر جوانش در پیش رویش بمرن، بعدن قراحت خنده کنه و بگو که این ما قویست و میگه چی اصلا هیچ اتفاق نفتاده. اصلا باورم نمیشه.
من فکر نمیکردم که عاطفه قراحت با این مسئله به این مهمی کنار بیایه.
با خدا، حتی یک دفعه میادم گریه نکد. خیلی راحت گفت که زندگیست دیگه، زندگی نمیست دیگه، از اتفاقا زیاد مفته.
چی بگویم؟ در خانه هم آرام است. تو بگویی که هیچ اتفاقی نفتاده. مثل همیشه رفتار میکنم.
بسیار عجیب است.
بله خیلی عجیب است. مخصوصا حالی که عاطفه تنها شده و در دنیا کسی رو نداره. کل خانوادش تا تکر کشته شده.
خدا را صد بار شکر که تو سالم ماندی. مگر رقم عاطفه نیست. از غصه زار ترق می شد.
خدا نکنه خوار جان. معجزه بود که ما و عاطفه زنده مانده. من هم دریور بودم. همیشه خدا ملامت میکنم. نتانستم موتر کنترل کنم.
یه قدر به یه چیزا هم فکر نکو بیادر قند. خودت گفتی دیگه که بره که موتر خراب شده بود. تقصیر تو خو نیست.
موتر سالم بود. نمیفهم چرا بریک نگرفت.
فکر کردن به یه چیزا دیگه فایده نداره. اقا خود عذاب ندی.
چی میگی خور جان؟ 3 نفر کشته شده، مردن، یک خانواده نابود شده. میدانه من شبا نمیتونم خواب کنم. به زودی دیوانه میشم.
بیادر جان، باور کن که تو مقصر نبودی. گناهی تو نبود. تکر است دیگه، اتفاق بود افتی.
همیشه با خودم میگم که ای کاش ما پشتش ترینگ نمینشستم.
توبه کده، میگم بس کن دیگه، از دیگه پا نزنه که خود عذاب نتی دیگه.
وقتی به خانه برمیگشتم در آب فکر میکردم به ای که هیچ وقت نمیتونم خود ببخشم. اگه عاطفه چیزی به من نگویه و غم خود از من پد کنه، حتی اگه خوارم با مهربانی بگویه که گناه من نبوده، هیچ کدامشان باعث نمیشه که مرگ او 3 نفر گناه من نباشه. مادر جان من رو ببخشید، گناه من بود. مادر چقدر شما رو خوش داشتم. رشید تو میخواستی زن دیگه.
بس هست دیگه احمد، بخی بریم خانه، ناوقت میشم.
مادر جان من رو ببخشید. به خود از زندگی بدون شما برای من سخت است. نمیدونم چقدر دلم پشتان تق شده. چقدر خوب از که هر سیتان کنارم خواب کرد.
احمد بخی دیگه، رقم اشتکا و رشیشتی گریان کده میری. اونا زنده میشن؟
خدای منو ببخش، کلش کنهای من بود.
اعصاب منو خراب میکنی یا بخی دیگه.
عاطفه جان، من با پدر جان و مادر جان درد دل کنم، دلم آرام بگیره.
من ایج حوصله ندارم که فین 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 گریان کده بشنی. من گوش کنم.
چی میگی؟ اینا نو بردن، پدر و مادر هستن.
پدر و مادر من هستن، تو چرا گریان میکنی یا؟ بخی بریم دیگه، من حوصله ندارم.
باش با پدر جان و مادر جان خدافیزی کنم میریم.
حالا دم بد میکنم بخی. ما او طرف استاد میشم، زود کده بیایی.
میبخشین مادر جان، عاطفه کمی ناستن است.
دوستان عزیز شنونده، شما میتونین ادامه ای داستان در برنامه بعد شنونده باشین.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
وقتی فهمیدی که هستی، یه شادی هم برات پیدا میشه و اونی که هستی که نیستی نمیشه. بنابراین من جاودانه هستم. یه چیز دیگه هم میفهمی، من جاودانه بودم، اصلا از قدیم بودم، چون بودن که از عدم به وجود نمیاد. تو مگه الان هستی دیگه یا نیستی؟ وقتی هستی ما همیشه بودی، ولی اینکه هستی عدم موجود گردد این محال است. وجود از روی هستی لایزال است. پس تو همیشه بودی، حالا اینجا نبودی، یه جا دیگه بودی. بالاخره حالا میگن در علم الهی بودی، اعیان ثابت، هر چی اسمشو تو میخوای اسمشو تو بذار، صور مرتسمه، نمیدونم اینا اسمه. بالاخره یه جایی این خورمالو که از عدم وجود نمیاد که، تو خاکم که نبود، این برای یه جایی بوده، این از یه جایی صورتش، این از کجا گیرم که زدانه خوش خیزه در قالب صورتش گریزه. در پرده این خیال گردان آخر سببی است حال گردان. نزدیک تو آن سبب چه چیز است؟ بنمای که این سخن عزیز است. پس اینم میفهمی، این بزرگترین بشارت تو دنیا اینه که تو نمیمیری، اصلا نمیتونی بمیری، اصلا نمیتونی بمیری. مرگ آمده بود پیش یک کسی، شکوه میکرد، گفت من خاک من قبول نمیکنه مرگ، برای اینکه مرگم فنا ناپذیره. عزرائیل آمده بود شکوه میکرد. این داستانی است که حالا انشالله من توصیه میکنم جز دیدست داستانی که باید بخونین. سه تا جاهل از همین جاهلای کلا مخملی متمال انگلیس، چون اونجا هم داره از این چیزا، اینا خنجراشونه میکشن که ما شنیده بودن که مرگ داره مردم رو درو میکنه. یه جا وبا اومده بود و در شهرهای مختلف گفتن این مرگ کیه اینا که درو میکنه، ما شکمشو سفره میکنیم. و ستایشون هم قسم میشن که ما میریم مرگ رو پیداش میکنیم و حقشو میذاریم کف دستش. قرار میفهمه آدم که من جاودانه هستم، من همیشه بودم، صد هزاران سال بودم در مطار همچون ذرات هوا بی اختیار. حالا اومدیم اینجا، چهار روزم اینجاست، بعدم معلوم نیست چه عوالمی در پیش داریم. 18,000 عالم ایزه صد بهتر و از 18,000 تو مرو عوالم گوناگونی رو دارم سیر میکنم. این بزرگترین شادیه. هیچ شکری در هیچ شکرفروشی بالاتر از این نیست. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، این شکره، این شکری است که انبیا آوردن، کام همه رو شیرین کردن. که تو فکر نکنی که میمیری، اصلا نمیمیری، بلکه میری پیش پروردگاره.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.